بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو. پیش از اینکه گفتگوی امروز رو حول محور هفته دفاع مقدس شروع کنیم، جا داره که گرامی بدارم یاد خاطره همه شهدا و جانبازای عزیز دفاع مقدس رو که با رشادت رفتن جنگیدن. منتی هم سر هیچ کی نذاشتم بابت جنگی که رفتن، چون برای این خاک، این پرچم و ناموس ایران جنگیدن و خیلی هاشون هم گمنامن. یعنی بعد از این که جبهه برگشتن رفتن سر کار و کاسبی قبلیشون و هیچ توقعی هم نداشتن که آقا مثلا ما رفتیم جنگیدیم میخوایم بشینیم پای سفره نون و بوقلمونی هم به ما بدید. و اینا واقعا آدم های شریف و دوست داشتنی هم و همه تون اگر دارید ما رو میشنوید بدونید که ما مردم ایران قدر رشادت های شما رو در همه طول تاریخ این مرزبون میدونیم. اما الان که دارید ما رو زنده میشنوید، میتونید زنده هم ببینید در طریق تلویزیون تعاملی تیوا، سایت رادیو گفتگو و همچنین سایت ایران صدا. یه راه دیگه هم هست، نصب اپلیکیشن ایران صداست. اپلیکیشنی که نصب میکنید اونجا به ما نظر و کامنت هم میتونید بفرستید. شماره پیامکمون هم الان آقای سید آقایی بهتون میگه. امروز آبروداری کنید یکم پیامک زیاد بفرستید که ما پرچممون پیش مدیر شبکه‌مون بره بالا. حقیقتا صادقانه بهتون گفتم برای شما خرجی نداره، ولی ما میتونیم پوزشو ان شاءالله بدیم که پیامک امروز خیلی بالا بوده به عشق همه رزمنده های ایران. آقای سید آقای سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم به مصطفی امامی عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه و همه بینندگان و شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه گفتگوی اجتماعی. همونطور که مصطفی امامی عزیز گفت، با سامانه 30,035 مخاطبان ما میتونن با ما در ارتباط باشن و البته از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم درگاه پیامی وجود داره که اونجا ما میتونیم پیام های مردم رو بخونیم.
30,035 اگر موافق باشید امروز وقتی روز اول هفته دفاع مقدسه و چند روز دیگه هم اربعینه، لبیک یا حسین برای ما بفرستید که متوجه بشیم چقدر امام حسینی داره ما رو میشنوه. این لبیک یا حسین یه روزی شاید یه جایی دستتون رو گرفت، کی میدونه. 10,000 چند؟
30,000 10,000 10,000
یکم طولانیه، حالا سعی میکنیم که حالا از هفته های آینده یه دونه شماره پیامک کوتاه‌تر انتخاب کنیم. تو این برنامه در خدمت جناب آقای سردار محمد رضا نامی، فرمانده تیپ ذوالفقار لشکر 27 هستیم و همچنین سردار فتح‌الله جعفری از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس و بنیانگذار یگان زرهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیر مؤسسه شهید حسن باقری. سردار نامی عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون و میبینن برنامه رو سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
قربون شما، من تمام قد و
خواهش میکنم
با همه عشقم احترام میذارم به حضور شما. شما که
لطف دارید،
جانباز دفاع مقدس، یک دست در بدن ندارین، اما من مطمئنم که همین الان خدایی نکرده زبونم لال، اگه جنگ بشه میرید دوباره اسلحه دست میگیرید و از ناموس ایرانی و خاک ایران دفاع میکنید.
قطعا همینطوره. ما سال 63 دستمون قطع شد، حتی 7 مورد مجروحیت داریم، بعد از اون حتی پایان جنگ در دفاع مقدس و جبهه حضور داشتیم و این ویژگی تمام جانبازان و عزیزانی که در اون دوران مشغول خدمت بودن هستش.
میدونم که آرزوتون شهادت، انشالله عاقبتتون ختم به شهادت بشه و
انشالله
در آغوش علمدار کربلا حضرت
انشالله
ابو فاضل علیه السلام لبخند بزنید انشالله در لحظه شهادتتون بعد از 120 سال. سردار جعفری عزیز سلام، در خدمتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مصطفی،
قربونش.
برادر عزیزم تنمای نامی، سردار نامی، جانباز عزیز، و درود و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز. من هم این ایام رو، اربعین امام حسین رو و هم هفته دفاع رو به عنوان افتخارات ملی خودمون و کشورمون به شما تبریک و تسلیت دارم.
زنده باشین آقای نامی. جنگ که شد شما چند سالتون بود؟
خدمت شما هر چه بعد 17 سال
17 سال
آره.
خب
17 سال، سال 59 17 سالمون بود.
مدرسه میرفتیم؟
بله، دیگه همون روزهای ابتدایی جنگ دیگه ما آروم و قرار نداشتیم و دیگه از همون ابتدا در واقع با ابتدا عضویت در بسیج دیگه مقدمات آموزش و اعزام به جبهه سال 59 فراهم شد. دیگه از همون سال 59 دیگه وارد جنگ شدیم و این توفیق رو داشتیم. به هر حال شاگردی حاج احمد متوسلیان، شهید همت و عزیزان دیگه در خدمتشون باشیم و تا پایان جنگ تقریبا به جز موارد مجروحیت و برخی دورها دیگه حضور مستمر داشتیم.
بله. یعنی 15 ساله بودید که انقلاب شد. بله. 17 بله. سالگی به بله. جبهه رفتید.
بله.
تو اون 17 سالگی بالاخره مدرسه می‌رفتین، اوج بلوغ بود، احتمالا خانواده می‌خواستن آستین براتون بالا بزنن. بله. آرزوتون چی بود تو اون دوران قبل از این که اصلا جنگ بشه ها؟ آقای بله. نامی عزیز، بله. محمد رضا بله. نامی 17 بله. ساله دوستش چیکاره بشه؟ چه برنامه ریزی برای آینده‌اش داشت؟
والا برنامه ریزی خاصی نداشتیم اینا. ما قطعاً واسه تحصیل و 15 سالگی که تو اوج قبل از پیروزی انقلاب که وارد صحنه‌های انقلاب شدیم، تمام دغدغه ما در واقع انقلاب و حفظ انقلاب بود و ابتدا پیروزی و بعد از پیروزی هم تداوم انقلاب، در واقع اون ابتدای به اصطلاح دوره نوجوانی اینا. به حال این منتهی شد بعد از یک سال و نیم به شروع جنگ، بعد از اون تحولات و فراز و نشیب هایی که انقلاب یک سال و نیم داشت تو مسائل سیاسی و گذار سیاسی از وضعیت شاهنشاهی به وضعیت جمهوری، تدوین قانون اساسی، و این مسائل طوری بود که واقعا دغدغه ما مثل سایر مردم عزیز ما این بود که انقلاب به اون سرانجام اصلی خودش برسه، و وقتی جنگ تحمیل شد این نگرانی جدی، حالا بنده خودم به شخصه این رو اسم می‌کردم و در مردمم دقیقاً این بود. و اینجا دیگه زمانی بود که حالا همونطور که ما تو زمان انقلاب شعار نویسی ها، تظاهرات و خیلی اقدامات انجام میدیم، اینجا دیگه وظیفه خودمون میدونستیم که با ورود به جنگ بتونیم حفاظت بکنیم بر اساس اون نگرانی جدی که واقعا احساس میکردیم اینا، که بتونیم کاری انجام بدیم.
زنده باشین آقای جعفری. شما روز 31 شهریور 59 کجا بودید؟
یکی شهریور 59 ما در کردستان روی ارتفاعات صندل محاصره بودیم.
اوه، یعنی قبل اینکه جنگ بشه جنگ شده بود برای شما؟
بله.
چی بود قضیه قائله کردستان؟ مگه ارتش اونجا نبود؟ صیاد اینا بودن دیگه.
ما صیاد بودیم.
ای شما ارتش بودین؟
نه، سپاه بودیم.
سپاه بودیم. تعریف کنیم 6 ماه قبل از این ماجرا بوده دیگه، یعنی اوایل سال 59 قائله کردستان. بله. پیش اومد، صیاد و رفقاش رفتن که اونجا رو در واقع نجات بدن، شما محاصره شده بودین.
نه، ما 70 نفر از، یعنی کل سپاه استان مرکزی که کل تعداد نیروهای سپاه 70 نفر بودن رو از سپاه برشیم رفتیم کردستان. فعالیت هایی رو در کرمانشاه، در سنندج، در سقز و در بانش شروع کردیم. 3 ماه قبل از شروع جنگ حرکت کردیم برای پاکسازی محورها که بتونیم جاده سقز به بانه و از بانه به سردشت رو باز کنیم، تردد بشه.
بله.
و خب مسئول عملیات تو اون دوره آقای رحیم صفوی بودند.
بله.
و یه قرارگاه مشترک زده شده بود با شهید صیاد شیرازی. اینا دو تا قرارگاه مشترک عملیاتی داشتن. فرمانده سپاه کردستان هم شهید بزرگوار محمد بروجردی بود.
بله، رحمت الله.
به ما ماموریت دادن که نیروهای خودم، من مسئول نیروهای سپاه بودم، آقای و تیپ هوابرد هم سرنگ حیدری فرمانده‌اش بود که یک گردان اینها هم با ما بود. یه گرهان تیپ نوهدم بود. ما می رفتیم برای باز کردن مسیر و راه که تو را محاصره شدیم و محاصره ما مقداری طول کشید و تین درگیری ها و اینها. 31 شهریور دیدیم که هواپیمای عراق اومدن سردشت بمباران کردن، فهمیدیم جنگ شروع شده.
خسته نشدین؟ نگفتین ای بابا ما 6 ماه اینجا روز و شب نداشتیم، حالا یه جنگ جدید اونم با یه دشمن خارجی؟
نه، اصلا شروع جنگ برای ما خیلی طبیعی بود.
یعنی انتظارشو داشتید؟
بله، خیلی عادی، چون همون موقع ما تو جنگ بودیم، فرق نمی‌کنه برامون، چون ما هر روز گلوله خمپاره و تو پین ها میمد درگیرم بودیم. عراق هم کمک میکرد، اصلا اینها امکانات به اینها میداد، میدونستیم که عراق پشت سر این گروه ها هست، مطمئن بودیم. جنگ شروع شد دیگه، یعنی خیلی طبیعی بود جنگ شروع جنگ برای ما، چیز جدیدی
نبود،
واقعی جدیدی نبود. از اونجا بعدم رفتیم جنوب دیگه.
آقای نامی فکر میکردین 8 سال طول بکشه؟
نه،
یعنی مثلا برایندتون چی بود؟ فکر میکردین مثلا چقدر طول میکشه جنگ؟ یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال؟
ما ابتدا قبل از اینکه ورود به جنگ پیدا فهم میکنیم مثلا چند ماه دیگه، سه ماه، چهار ماه مثلا جنگ، خیلی عجله داشتیم که زود ورود پیدا بکنیم به جنگ، که یه سهمی داشته باشیم، بالاخره یه نقشی داشته باشیم. وقتی وارد شدیم در واقع حدود سه ماه تو منطقه کردستان مریوان، اون ارتفاعات سر به فلک کشیده با حاجی احمد متوسلیان، که در حین عملیات اون صحنه های عملیاتی که بچه ها وارد شدن و در حال پاکسازی مناطق بودن تو منطقه کردستان و شمال غرب، اونجا تازه ما متوجه شدیم که نه، اون چیزی که فکر میکردیم با این چیزی که الان تو صحنه عمل داریم میبینیم کاملا متفاوته. و حتی پیشبینی ما ماموریت سه ماهه بود، گفتیم خب میریم برمیگردیم دیگه تا ببینیم بچین. اونجا وقتی شرایط و وضعیت رو دیدیم، دیدیم نه، این نیستش که جنگ به این زودی تموم بشه. و اونجا با تعدادی از بچه‌ها پیمان بستیم و دو تاشون شهید شدن، ما به هر حال موندیم. گفتیم تا پایان جنگ وای میستیم، حالا هر وضعیتی هم که میخواد پیش بیاد برای ما، حالا شهادت، اسارت یا مجروحیت، دیگه تا پایان جنگ اونجا پیمان بستیم بمونیم. که دو شهید بزرگوار، ناصر سمام محمدی و شهید کریم، به شهادت رسیدن. و اونجا هم نمیدونستیم وقتی این تصمیم رو گرفتیم، مثلا فکر نمیکردیم 8 سال جنگ تموم شه. این دقیقا تو اواخر سال 59 بود که این اراده تصمیم گرفته شد. اینا
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
سردار جعفری نازنین. صدام گفته بود یه هفته جنگو جمع میکنم میرسم تهران.
بله، خب چیزی که آماده کرده بودن و سازمانی که تهیه دیده بودن واقعا میتوانستن که تهران کنه، ولی خوزستانی میتونستن بگیرن. فکر نمیکردن کسی مقاومت کنه و بیسته،
یعنی رو مردم حساب کرده بودن که مردم جلو ما با نمیستن.
نه، مردم گفت جلو ما نمیستن، سپاه حساب باز نکرده بودن روش، روی یگانهای ارتش حساب باز کرده بودن، بعدن گفتن انقلاب شده، ارتش متلاشی شده، کسی نمیتونه مقاومت کنه، ولی زاین چین برنامه‌ریزی کرده بودن. اینها در ذهن و فکرشون این بود که میتوانن به سرعت با یه جنگ پر سرعت و قدرتمند بیان و سریع بتوانن مناطق رو اشغال کنن.
خب این حرفو که شنیدی دلتون نلرزید؟
نه، طبیعی بود. خیلی
نه، بالاخره آدم یا مثلا میگه که نکنه یه هفته بیاد بگیره تهران، یا مثلا میخنده بهش، کدومش؟
نه ببینید، خب اینا خیلی سریع اومدن، یعنی روز ششمه، تقریبا روز ششمه جنگ به بخشی از مهمترین اهدافشون دست پیدا کردند. یعنی روز ششمه جنگ اومدن دروازه اهواز، اومدن پشت پل نادری، اومدن توی منطقه تا پشت دروازه خرمشهر آمدند. خب این مقداری در خرمشهر طول کشید، اینم بیشتر اشتباه نظامی کردن، اگر مسئله دیگری میرفتن موفق‌تر بودن. حالا بعدا خودشون فهمیدن اینا رو. اما فکر نمی‌کردن کسی تو خرم شاید مقاومت بکنه، کسی فکر نمی‌کرد مثلا از سپاه اهواز 27 نفر بیان به یه لشکر حمله کنن و اینا رو بزنن به عقب. یه تصورات اینطوری در ذهنشون نبود، یعنی شناسایی هم کرده بودن، کارم کرده بودن، گفتن سریم نمیگیریم. اما وقتی که آمدن با مقاومت مواجه شدن زمان برد، حتی مثلا خودشون هم فکر میکردن که همچی اتفاقی، ولی وقتی که اتفاق افتاد تصمیم گرفتن که مناطق مهم را اشغال بکنن، مثلا مثل خرمشهر و سوسنگرد و شهر بستان این خرم. اینا را که اشغال کردند و ورود پیدا کردن، صدام یهو اعلام کرد که من هر نقطه که گرفتم مرز اعلام میکنم.
یعنی میاد جزو خاک عراق؟
بله، مرز اعلام میکنم. مرز اعلام میکنم، خب برای ما که توانی در اون زمان برای مقابله نداشتیم یه مقدار این حرف سخت بود، چون توانی واقعا نداشتیم که ارتش عراق بزنیم عقب. عملیات هایی هم که انجام شد از زمان بنی صدر خیلی موفقیت نداشت، فلذا یه مقطعی واقعا ما در یک شرایط بحرانی جنگ قرار گرفتیم. حتی مثلا این گلایه از یا مثلا این نوع فکر ما توی جلسات بنی صدر اعلام میکردن که هیچ جنگ های دنیا مثلا یه هفته یا چهار روز و پنج روز بوده، الان چهار ماه تا جنگ میشه. ولذا اون مقطع سال 59 یه وضعیت تقریبا بحرانی برای ما بود، نه اینکه ناامید باشیم ها، ولی وضعیت خیلی بحرانی بود.
خیلی خوب آقای نامی، به دو تا فرضیه وجود داره. یک، اینکه ایران میتونست زودتر قطعنامه رو قبول کنه و جنگ زودتر تموم بشه. دوم فرضیه اینه که ما باید پیشروی میکنیم در خاک عراق. هیچ کدوم این دو تا فرضیه هم انجام نشد، درست انجام نشد.
عرض کنم خدمت شما، این شما مقطع زمانی جنگ رو در نظر بگیرید، 8 سال دفاع مقدس طول کشید. بله. بعضی حوادث، اتفاقات یا موضوعات بعد تو زمان شرایط زمانی و مکانی خودش بس بشه. بله. این که میگید قطعنامه پذیرفته نشد، کی قطعنامه صادر شد که ایران اونو نپذیرفت؟
یعنی اگه پیشنهاد قطعنامه زودتر میرسید ما زودتر قبول میکردیم.
شما قطعا اگر قطعنامه‌ای که خواسته های ایران درش لحاظ شده بود میپذیرفتیم، چون خواسته امام چه در همون زمانی که سردار جعفری الان اشاره کردن سال 59 که ایران در ضعف بود و واقعا برتری با دشمن بود، همون ماهای اول شرط امام برای خاتمه جنگ معرفی متجاوز، تنبیه متجاوز و واقعا این جنایت و این اتفاقی که افتاده پاسخگو باشن. اینا مطمئن باشید که اگر همون ابتدا که شورای امنیت سازمان ملل که در واقع متولی اصلی این موضوع هستش، اگر اقدام جدی رو انجام میداد، قطعا اون موقع نتیجه و خاتمه جنگ به نظر من همون موقع اتفاق میفتاد.
یعنی در واقع میخواید بگید دنیا پشت عراق بود؟
دنیا پشت عراق بود و سازمان ملل که یک نهاد بین‌المللی هم هست پشت عراق بود.
درست. و اینا میخواستن که کار ایرانو یکسره کنن.
کار ایرانو یکسره کنن. نکته اینجاست که الان همین قطعنامه، پذیرش قطعنامه که حالا موضوع اون قطعنامه مورد نظر، قطعنامه 598،
بله،
سال 66 تیر ماه سال 66 صادر شد.
خب
بعد از دو عملیات ولفج 8 و کربلای 5، اونم فشاری که ایران به رژیم بعثرا و حامیانش آورد، اونا مجبور شدن این قطعنامه رو صادر بکنن.
بعد اینکه این صادر شد بازم ادامه پیدا کرد.
خب چون ابهام تو بعضی بندهای قطعنامه، بند 6 و بند 7 قطعنامه که در مورد معرفی متجاوز و پرداخت غرامت و ابهام وجود داشت، تو کلیت قطعنامه رو ایران برعکس 7 قطعنامه قبلی که ایران به محض صدور رد میکرد چون اصلا شباهتی به قطعنامه نداشت، این قطعنامه رو ایران نه رد کرد نه پذیرفت،
مطالعهش کرد
و مطالعه کرد. یعنی این رو به نوعی میشه گفت قابل پذیرش دونست، به شرط اینکه اصلاحاتی صورت بگیره تو برخی از بندها.
یعنی در واقع امام اصرار داشتن که اول متجاوز مشخص شه، بعد غرامت بگیره و بعد در نهایت یک پذیرش قطعنامه همراه با عزت باشه دیگه.
عزت باشه و متجاوز با تمام اون جنایتی که انجام شده. نظر امام این بود که به اون مجازاتی که به اصطلاح مد نظر هستش برسه اینا، که البته خب مقطع پایان جنگ علاوه بر این دیدگاه جمهوری اسلامی ایران شرایط و وضعیتی پیش اومد که بالاخره ایران که این خودش با توضیحات مفصلی نیاز داره، اون مقطع پایان جنگ که یک سال بعد از صدور قطعنامه ایران این قطعنامه رو میپذیره.
خیلی مخلصم. به 30,035 پیامک بزنید بگید اگر محمد جهان آرا یا همین محمدی که کویتی پور داره در موردش میخونه اگر امروز بود خوشحال بود از اینکه بین ماست و با همه خوب رفتار میکرد یا گوش بعضیا رو میپیچوند و اگر بود گوش کیا رو میپیچوند. آقای جعفری واقعا الان اگر جهان آرا بود ما شرمندش بودیم یا میتونستیم سرمونو بیاریم بالا؟
انشالله که شرمندش نمیشدیم.
شما که حتما رشادت شما رو نمیام کلم آقایینی که مثلا خیلی هاشون پشت میزن و یادشون رفته آقای جعفری، آقای نامی، همت، باکری، متوسلی اینو جوونیشون گوشتن خون دادن و اصلا انگار نه انگار که ما اصلا انقلابمون انقلاب مستضعفین بوده، مردم پاکار انقلاب بودن تا این پرچم بره بالا.
بله از خونم که خب البته ملت ایران و مردم ایران، جوانان ایران و مردم ما واقعا مردم خوبی هستند در همه صحنه ها، در همه شرایط، در همه وضع ها و نقش موثری برای این کشور برای انقلاب دارند و اگر هم متجاوزی حتی امروز هم اراده بکنه برای این قطعا در مقابلش نیستند.
خب
اما گرفتاری بشر در دو مسئله اساسی، یکی این که دنیا خواهی و ثروت اندوزی، دومی که قدرت طلبی، و اگر این دوتا گرفته بشه خیلی شاید مسائل حل بشه. من وقتی در سال 58 زمانی که آقای بنی صدر شدن رئیس جمهور در تنفیذشون حضور داشتم، در تنفیذ حکم آقای بنی صدر،
بله،
اونجا امام فرمودن که خب به دنیا کل رأس الخطیه، یعنی دنیا دوستی رأس خطا خواست.
بله
و به نظر من حالا اتفاقا کسانی که خیلی دنیا رو هم دوست دارن ملندوز نمی کنن، ایس وقتا از بهر برداری نمی کنن. اگه ما این خوب بفهمیم اتفاق نمی افته. کشور ما کشور بسیار غنیه، یعنی کشور قدرتمند، غنی از نظر منابع زمینی، منابع نیروی انسانی، امکانات مثلا، و جزو کشورهای قدرتمنده. همه باید همت کنن برای این که ما شرمنده شهدا نشیم، شرمنده جهان آراها نشیم. این وظیفه همه ما هست، یعنی چه این وضعیتی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای نامی، میخوام نظر شما در این مورد ببینم که واقعا الان یه فرازی از این نوحه کویتی پور هست که میگه که آه و واویلا کو جهان آرا. یعنی الان هم الان که میبینی این نوحه امروز هم واقعا کو جهان آرا، یعنی نسل شماها که خدا بهتون عمر با عزت و سلامتی بده، بعد 120 سال وقتی دیگه ما اون فرمانده های عزیز علی فضلی ها و مرتضی قربانی ها رو دیگه نبینیم، نداشته باشیم بین خودمون، باید انگشت حسرت به لب و دهنمون بگیریم که اینا کجا، این روحیه کجاست. همین الان واقعا این روحیه جهادی تقریبا، حالا الان که دولت آقای رئیس اومده یکم امیدواریم ما، ولی بسیاری از مدیران میانی به مینسک که میرسن دنبال پولن، انگار نه انگار که ما این همه شهید دادیم.
به نظر من اینو باید دو بخشش کرده تو همین وضعیت موجود، یا به عبارتی بعد از جنگ. متاسفانه تو حوزه نظامی فرماندهان و رزمندگان اون منش و روش شهید جهان آراها رو ادامه دادن، یعنی اون فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ به صلاح جبهه و جنگ که یک رکنش ایمان واقعی و یک رکنش نگاه علمی و عقلانی به مسائل و خلاقانه به موضوع بود ادامه دادن و نتیجه هم گرفتن. و متاسفانه تو برخی حوزه‌های دیگه مثل بحث‌های اقتصادی و بعضن سیاسی ما متاسفانه غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی داریم و متاسفانه آثار منفیش رو هم به اصطلاح شاهد هستیم، نکاتی که شما اشاره کردید.
زنده باشی.
اتفاقا بحث دفاع مقدس، تجربه دفاع مقدس، این تجربه‌ای که به بهای سنگین 188 هزار شهید، آزادگان و جانبازان و امثال شهید جهان و بسیاری از شهدای دیگه، این تجربه به اصطلاح زی قیمت باعث شده که ما امروز بعد از یک بعد از جنگ ما یک به عبارتی غفلت‌هایی در خصوص اون برخوردهای انقلابی داشتیم، امروز تو دوره جدید حالا دولت آقای رئیسی همون ادبیات دوران دفاع مقدس دوباره زنده میشه،
احیا شده
و انشالله این خودش باز یه نعمت و یک برکت دفاع مقدس هستش که این رو به ما میفهمونه.
حتی سر رو میدونید که الان هم نون، خدا نکنه که نون به نرخ روزخورا بیان وسط، یه مهر بردارن داغ کنن بزنن رو پیشونیشون و یقه رو ببندن و یه ریشی هم بذارن و بعد بیان قاطی همین آدمای با اخلاصی که میخوان کار کنن یه جور دیگه بشینن پای. آره،
این باید دقت بشه، کنترل بشه. ما تجربه ای که ما دهه 60 هیچ کس باورش نمیشد که یک مسئول خدای نکرده بگه دزدی کردی اختلاس. آخ
چه روزایی.
ولی بعد از اون ما میبینیم اتفاقاتی افتاده که الان یه سری موضوعات عادی شده اینا. بنابراین امروز تجربه هم گذشته، اون روحیات انقلابی و جهادی، تجربه این سه دهه که ما شاهد متاسفانه عواملی که حالا ما به عنوان فساد به اصطلاح ازش یاد میکنیم، برای مقابله با اونها کنترل دیگه بایستی خیلی جدیتر و بر اساس اون روحیات انقلابی و تجربیات ارزشمند دفاع مقدس در واقع باشد ما بتونیم انشالله وضع حال و آیندهمون رو به سمت سوی درست انشالله پیش بریم.
سر برخلاف خیلی از آقایون خانمایی که فکر میکنن که جاده مهالوده و سخت رانندگی کردن توی این جاده مهالود، به نظر من جاده خیلی هم روشنه، یعنی بر اساس راهنمودهای رهبر انقلاب اون چراغی که دست ایشونه و خون پاک شهدا، جاده قشر را صراط المستقیم از هر حال ملل شمسه، اینکه ما به کجا باید بریم کاملا معلومه. و امیدوارم که این اتفاق حالا با اومدن آقای رئیسی و البته آقای اژه‌ای توی قوه قضاییه تقویت بشه و ما برگردیم به روزهای خوب دهه 60 که مردم با کوپن کالاهای اساسیشون رو میگرفتن، اما پای این پرچم وایساده بودن و نارضایتی از امروز به مراتب کمتر بود. پیامک چی داریم امیر حسین؟
خب مردم دارن لبکی حسینی هاشون رو به سامانه 30,035 ارسال میکنن. البته یه سری انتقاد و پیشنهاد هم شده که من میخونم. نمیشن لبکی حسینی: درود بر کسانی که با غیرتشان از مرزهای ایران دفاع کردن. علی حائری از تهران. محسن دادور نمیشن لبکی حسینی: دوست عزیزی که نامشون رو نوشتن من میخوام به عنوان نماینده جوانان دهه 80 تشکر کنم از رزمنده ها، ولی بگم که حالمون خوب نیست، کاش کمی بیشتر صدای ما شنیده میشد. دوست عزیزی آقای رضا فرهادی گفتن که کاش کمی از غیرت شما رزمنده ها را مسئولان کشور داشتن. لبک حسینی داره همینطور میاد، مهرداد علیان خانم یا آقای خانی، آقای حسینی، و سریع هم به سامانه پیامکی در واقع ایران صدا بزنم، 917-69-85 نوشتن لبک یا حسین، نوشتن تشکر از برنامه خوبتون، السلام علیک یا ابا عبدالله، درود بر جانبازان و سلام بر شهدا. حسین طالبی برامون نوشته و همینطور لبک یا حسین داره میاد مصطفی.
خیلی متشکرم.